دعوت میکنم این ساعت 13 برنامه‌ای با عنوان بزنگاه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به برنامه بزنگاه خوش آمدید. اسم ها و مکاتب سیاسی زیادی توی دنیا وجود داره، اما امروز همه دنیا متوجه این شدن که مکتب سیاسی ما با همه جای دنیا متفاوته. بله متفاوته، چون نظام سیاسی ما مبتنی بر نظام امت و امامته، امتی که عاشقانه از امام خودشون تبعیت میکنن و امامی که حکیمانه این امت رو راهبری میکنه. دیگه بعد جنگ 12 روزه و این فتنه اخیر بیش از پیش متوجه نعمت ولایت و امامت شدیم. با ما همراه باشید.
مهدی فضائلی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب.
آقای دکتر فضائلی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در روزهای اخیر در کشورمون اتفاقات خاصی جاری و ساری بود. اعتراضات به حقی شکل گرفت، اعتراضات و مطالبات اقتصادی، اما طبق معمول دشمن سوار شد و این رو خیلی سریع به اقدامات تروریستی و اختشاشات خشن تبدیل کرد. تحلیل شما از این فتنه چی بود؟
بله، ببینید، ما از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان هرچی جلوتر اومدیم یک واقعیتی بیشتر خودش رو نشون داده و اون واقعیت این هستش که عرصه جهانی و روابط بین الملل یه عرصه بسیار جدی و خیلی پیچیده است و اون چه که قدرت های بزرگ طی سالیان زیادی با ایجاد یه سری سازوکارهایی در نظام بین الملل برای خودشون به عنوان یک حق مسلم تعریف کردند، اگر یه ملتی بخواد بیاد حقوق خودش رو استیفا بکنه و بیسته بر سر حقوق خودش، اونها بر نمیتابند و این بر نتابیدن با هر ابزاری که اونها بتونن تلاش میکنن که هر حال جلوی ملت هایی که دنبال استقلال هستن، جلوی دنبال تأمین منافع ملی و امنیت ملی خودشون هستند، می ایستند با هر ابزاری که بتونن و این نشون میده که این بحث خیلی جدیتر از اون چیزیست که شاید برخی ها تصور میکردن و بحثی نیستش که مثلا بشه با یک به قول معروف رفتار مثلا دوستانه و اینها مثلا بشه حلش کرد. یعنی قدرت ها اجازه نمیدن به دلیل اون تعریفی که برای خودشون کردن و
اشاره به مذاکره دارید؟
نه کلن، حالا عرض میکنم برای یکیشم بحث مذاکره، حالا مذاکره یه ابزاره میتونه در یه شرایطی مورد استفاده قرار بگیره، ما هم در یه شرایط استفاده کردیم، ولی باید بدونیم که به هر حال بحثی که در این روابط بین الملل هست خیلی جدیتر از اون چیزیست که شاید ماها تصور میکنم یا بعضی ها تصور میکردن. نکته دوم این که باز طی 46-47 سال بعد از پیروزی انقلاب یه واقعیت دیگه ای که خودش رو نشون داده اینه که اگر امریکا در طی این سالها مثلا برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی از ایادی خودش استفاده می کرد و کرد، در مقاطع مختلف اوائل پیروزی انقلاب گروهک هایی را در مناطق مختلف ایران از کردستان و اینها تجهیز میکردن، حمایت میکردن، قائله کردستان رو درست کردن، خلق عرب رو درست کردن و جاهای دیگه همینطور، صدام رو تحریک کردن برای جنگ و ابزارهای مختلف و عوامل مختلفی رو به کار گرفتن، بحث کودتا رو به اصطلاح دنبال کردن. و هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسید. اون چیزی که اونها مد نظرشون بود به حدی رسید که امروز خیلی عریان و خیلی آشکار و خیلی صریح خودشون با همه هیمنه و همه توانشون اومدن در مقابل نظام اسلامی و مردم ایران قرار گرفتن.
چیه که خود آمریکا الان صف کشی کرده؟
همین عرضو دارم میکنم، یعنی این بحث نه که شما مثل اینه که یک مثلا لاتی رو در نظر بگیرید که یک کسی در مقابل اون لات مثلا بزن بهادوری که هر کاری میخواسته انجام میداده یک کس اومده ایستاده، اون لات در وهله اول نوچه هاشو مثلا میفرسته که اون فرد رو از سر راه بردارن. وقتی که اون نوچه ها از پس این کار بر نمیان به یه نقطه میرسه که دیگه بایستی خود اون فرد بیاد، یعنی احساس میکنه دیگه عوامل نداره. میخوام دقیقا همین رو عرض بکنم. خب عرض بکنم که این نشون میده که نوچه ها ازشون اون کاری که خواسته شده نتونستن انجام بدن و این از یک طرف نشون دهنده قدرت مردم ایران و قدرت انقلاب اسلامی است و ناکام ماندن همه اون ابزار و واسطه هایی که امریکا و همپیمانانش به کار گرفتن برای اینکه با انقلاب اسلامی مقابله کنند. و از طرف دیگه برانگر اینه که بالاخره به یه نقطه‌ای رسیده حیثیتی و به تعبیری وجودی شده برای هر دو طرف که دیگه امریکایی ها عرض کردم خیلی عریان و بدون روتوش و بدون خلاص رو در بایستی صریح در مقابل نظام ایستادن و شما شخص رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور آمریکا به اصطلاح این وسط داره میدانداری میکنه و انشاءالله به فضل الهی در این معرکه و در این رویاروی مستقیم بی‌حیثیت تر از قبل خواهند شد، چون دیگه خودشون اومدن جلو و اون واسطه ها دیگه در کار نیستن و این به صلاح رویارویی که هستش انشاءالله با فضل الهی و همت مردم و تدابیری که هست انشاءالله به یک نتیجه پر افتخاری ما خواهیم رسید
انشاءالله. آقای دکتر فضائلی، رهبر معظم انقلاب همون روزهای اول در سخنرانیشون صف معترض و اختشاشگر رو جدا فرمودن و گفتن که خب بالاخره یه اعتراضات به حقی وجود داره، انگار که اعتراض رو و مطالبه رو ایشون به رسمیت شناختن، اما در کنارش فرمودن که این با اختشاش متفاوته و اختشاشگر رو باید سر جاش نشوند. من میخوام از شما سوال بکنم، خط تمییز و تفاوت اختشاشگر و معترض و مطالبه کننده چیه دقیقا؟
من یه توضیحی عرض کنم که حالا شاید باز در تکمیل بحث قبلی هم باشه، سوال قبلی اینه که ما به نظرم در این وقایعی که از هفته دی ماه شروع شد یه مرحله اعتراض داشتیم، یه مرحله اغتشاش داشتیم، یه مرحله جنگ داشتیم. یعنی دیگه بحث اغتشاش هم نبود، چون اغتشاش هم یه تعریفی داره، یه حد و حدودی داره. از یک نقطه‌ای به بعد ما واقعا وارد یک جنگ شدیم، یعنی وقتی که افرادی به صورت مسلح هم با سلاح گرم هم
حمله
سلاح
میکنن به مثلا پایگاه
حمله
نظامی،
میکنن به پایگاه‌های نظامی، حمله میکنن به نیروهای امنیتی،
فرمانداری و
جاهای حاکمیتی و خدمتتون عرض کنم که حتی مردم عادی رو میکشند، حتی خود معترض کسایی که با اونها در اعتراض مثلا در وهله اول شاید اومده بودن اونها رو به سلاح از پشت میزنن، با سلاح سرد اون جنایت ها رو انجام میدن، آدم میسوزونن، سر میبرن. یه اتفاقاتیه که افتاد متاسفانه و خیلی گفتنش هم برای ما خیلی سخته و تصور این اتفاقات نشون میده که دیگه بحث اغتشاش هم نبود، دیگه وارد یه مرحله فرا اغتشاش شدیم که حالا واقعا یه جنگ بود و اونها دنبال به اصطلاح واقعا یه جنگ داخلی و خیابانی بودند. یه نقطه ایش رو شروع کردند و نیروهای انتظامی و امنیتی ما داشتند و رشادت ها و فداکاری هایی که داشتند، عدم همراهی مردم خیلی خیلی مهم بود، باعث شد که اینها ناکام بمونند و این قائل مثلا از بعد از 18 و 19 دی ماه یعنی پنج شنبه و جمعه خیلی به اصطلاح تأسف باره که ما داشتیم دیگه، بعدش به سرعت رو به افول گذاشت و دیگه 22 دی با اون راهپیمایی عظیم در تهران و در بسیاری از شهرها به نوع یک نقطه پایانی بر این وقایع گذاشته شد. لذا حالا این نکته اول که بدونیم که این بحث اختشاش هم نبود، ما به سه مرحله تقسیمش میکنیم. نکته دوم این نقطه تمایز در به صلاح چند تا مطلب به نظرم خودش رو نشون میده. یکی اصلا خود مطالبه است. وقتی که شما مطالبه اقتصادی و معیشتی دارید و ایراد دارید، اعتراض دارید، گلایه دارید از وضعیت اقتصادی، خب وضعیت اقتصادی واقعی هم وضعیتی نیست که ما بتونیم مثلا ازش دفاع بکنیم و بگیم که نه مثلا شرایطی مثلا خوبیست. وقتی که اهالی بازار و صاحبان کسب و کار به صورت به نوعی افسار گسیخته شاهد افزایش قیمت دلار بودند و بازار هیچ ثباتی نداشت و کسبه نمیدونستند که بفروشند به نفعشونه یا اینکه نفروشند، مردمی که میخوان کالا بخرن نمیدونن امروز بخرن بهتره یا اینکه نخرن، و یه همچین وضعیت نابسامانی خب حتما جای اعتراض داشت و این اعتراض به حقی بود که حضرت آقا هم بر اون صحه گذاشتن. ویژگی دوم اعتراض شکل بیان اون هست، یعنی اول خود نوع مطالبه است، نوع دوم هم بیان این مطالبه و نحوه پیگیری این مطالبه هستش. در حالی که وقتی که ما از حالت اعتراض خارج میشیم هم نوع مطالبات متفاوت میشه، یعنی مثلا حمله به مراکز نظامی چه ربطی داره به افزایش قیمت دلار؟ افزایش قیمت دلار چه ربطی داره به این که شما سر ببرید؟ اونم سر آدمایی که هیچ ربطی به این ماجرا مثلا نداشتن. لذا شکل ماجرا هم کاملا مرز بین اعتراض، اختشاش و جنگ رو کاملا روشن میکنه. به نظرم اینها از اون چیزهاییست که میشه به صلاح این تمایز ها رو به خوبی درک کرد.
خیلی ممنونم. یه سوالی رو ممکنه مردم بپرسن آقای دکتر فضائلی، بگن آقا ببینید ما یه مطالبه ای داریم، ما بالاخره مردمیم، یه درخواستی، مطالبه ای، نقدی، اعتراضی داریم، طبیعیه، حق ما، هر موقع که آمدیم این رو بیان بکنیم دشمن سوار شد و تبدیل به اختشاش شد و شعارهای رادیکال و خلاصه اتفاقات بد، و ما طبیعتا مجبور بودیم، ما که میگم یعنی مردم، صفمون رو جدا بکنیم، و خب مردم کردن در 22 دی ماه در همین فتنه اخیر مردم صفشون رو جدا کردن. اما یه مسئله باقی میمونه آقای دکتر فضائلی، میگن که ما هنوز حرفمون مونده، اعتراضمون مونده، مطالبمون مونده. آقایون ما چطور این مطالبه رو به شما برسونیم که دشمن هم سوار نشه؟ ما چه کنیم؟ یه راه حلی به ما بدید.
بله، حالا کلن بحث نحوه بیان اعتراضات یه موضوعی است که میشه بگیم که سالهای زیادی است در موردش صحبت است. البته این واقعیت رو هم بهش بی توجه نباشیم که در همه این سالها اعتراضات زیادی به صورت صنفی در سراسر کشور انجام شده و هیچ منجربه‌ای هم هیچ کدوم از اتفاقات هم نشده. تجمعات در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شده در طول سالها در شهرهای مختلف، بازنشستگان، کارگران در مجموعهای مختلفی این رفتار اعتراض آمیز رو داشتن، پیگیری کردن، یه جاهایی هم خب نتیجه گرفتن، یه جاهایی هم ممکنه که با تأخیر نتیجه گرفته باشن. لذا این طوری نیستش که بگیم که هر وقت یه اعتراضی مثلا شده منجر به یه همچین حوادث شده، این به نظرم خیلی دقیق نیست. اما شاید بحث رو اینطوری بگیم که یه مقدار اون مواردی که اعتراضات عمومی تر هست رو باید برش چیکار کرد. خب توی قانون اساسی برای این قضیه یک پیش بینی شده و نیازمند به صلاح تعیین قانون، تدوین قانون برای این کار بود که یه مقدار باید بگیم با تأخیر این کار انجام شده و الان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی همین قانون و تهیه همین قانون هستن که بحثاش توی مجلس هم شروع شد برای اینکه بتونن قانون همین تجمعات و اعتراضات رو به تصویب برسونن.
یعنی آدکتر بعد از اینکه این قانون تصویب بشه ما طبیعتاً اجرایی میتونیم داشته باشیم،
سازوکارهایی رو به صلاح طبیعتاً در قانون پیش بینی کردن برای اینکه بشه این اعتراضات به درستی انجام بشه و امکان پیگیری اون مطالبات و اعتراضات هم فراهم بشه. امیدوار هستیم که این قانون اون جامعیت لازم رو داشته باشه.
ممنونم از شما. آقای فضائلی عزیز، شما اشاره کردید به حضور دشمن خارجی در اتفاقاتی که در کشورمون در چند روز اخیر رقم خورد. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیرشون صراحتاً فرمودن که این فتنه فتنه آمریکاییه و شخص ترامپ و رئیس جمهور آمریکا مجرمه. چرا؟ این رو شما فرض کنید که نسل جوان الان مقابل شما نشسته و میگه چرا ما یه مطالباتی که در داخل شکل گرفته رو منتسب میکنیم به شخص رئیس جمهور آمریکا و میگیم این فتنه آمریکاییه؟ چه استناداتی، چه سندهایی وجود داره که من جوان قانع بشم؟
بله، خب یه بخشی که تو همون نقاطی که تمایز بین اعتراض و اختشاش و جنگ رو خدمتتون اشاره شد، به نظرم توی اون این بحث خودش رو تا یه حدودی نشون میده که اون چیزی که حالا جوانهای ما و مردم ما نسبت بهش اعتراض داشتن، هم به نوع مطالبه و هم نحوه پیگیری مطالبه، این چیزی نبود که ما در این ایام، یعنی از مثلا اگر بگیم از هفتم تا مثلا یازدهم این تو همون مسیر اتفاق افتاد، یعنی مطالبه بود، واقعا اعتراض بود. از یازدهم به تدریج به سمت خشونت رفت در بعضی از شهرها و در اوجش دیگه هجدهم و نوزدهم که تبدیل شد به یه جنگ خیابانی و اینها. اونطورش من میخوام عرض بکنم که اولا خب این تغییر ماهیت این ماجرا خیلی خودش گویاست که به صورت عادی اتفاق نیفتاد و عدم همراهی مردم، من میخوام عرض بکنم که این عدم همراهی فقط اونهایی نبودن که در 22 دی اومدن توی اون راهپیمایی شرکت کردن. خب کسانی که اومدن توی راهپیمایی چه در تهران با اون جمعیت عظیم و چه در بسیاری از شهرها، چون بعضی شهرها زودتر از 22 دی تجمعات و راهپیمایی هاشون انجام شد، اون کسانی که اومدن توی این مثلا تجمعات و راهپیمایی ها که خب خیلی روشن بود، خیلی ها نتونستن حضور پیدا کنن در این راهپیمایی ها. عدم همراهیشون در روزهای قبلش با این عوامل اون هم مثلا مشخصه که مردم مرز بندی دارند با یه همچین رفتارهایی
و همراهی نمی‌کنه.
همراهی نمی‌کنه. شما یه کشوری دارید نزدیک 90 میلیون نفر جمعیت، وقتی که توی جمع مثلا کشور 90 میلیونی در کل مثلا شهرهای ما چند صد هزار نفر وارد یه همچه حرکتی میشن، این نسبتش با مردم یه نسبت خیلی خیلی کمی است، یعنی یه اقلیت به صلاح بسیار کوچکی توی این ماجرا به اون شکل وارد شدن. البته این معنیش نیستش که مردمی که نیومدن اون اعتراضات رو ندارن، از کردم مثلا مرزبندیشون تو همینه که ما با این نوع مثلا پیگیری ها، این اصلا جنسش دیگه جنس اعتراض نیست،
پیگیری نیست،
با این مرزشون رو با اون روشن کردن. چرا؟ چون که مشخص شد که این یه امر داخلی نیست، یه امر به اصطلاح هدایت شده یه از بیرون.
این ورود همزمانیش فقط در جهت‌دهی بود یا در تو عملیات‌های مستقیم و غیر مستقیم؟
عرض بکنم همزمان وقتی که شما بلافاصله می‌بینید که رئیس جمهور آمریکا مستقیما توییت می‌زنه، ابراز حمایت می‌کنه، کمک در راه، نمی‌دونم تهدید می‌کنه از این طرف نظام رو، از اون طرف حمایت و امیدواری برای اونها ایجاد میکنه، این دیگه یه مداخله یه کاملا آشکاری است که داره صورت میگیره. ولی من میخوام بگم که اگه اجازه بدید، این مطلبی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که این ماهیت این فتنه آمریکایی هستش، این فقط اظهار نظر ایشون نبود. من بیش از 10 ماشاد مثلا 14 15 مورد، البته بیشتر از این هاست، من این تعدادش رو اینجا همراه خودم هستش، مقامات، تحلیلگران، نیروهای با مثلا ارتشی، نیروهای مثلا ماموران قبلی سازمان سیا، رسانه‌های مختلف رژیم صهیونیستی و غیره
اونها
اذعان کردن به این مسئله. من حالا چند موردش اگر اجازه بفرمایید من بخونم این کاملا روشن میشه. لارن ویلکرسون رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا: اقدامات موساد، سازمان سیا و MI6 در ایران همگی توسط دونالد ترامپ حمایت میشوند. کاری که آنها در ایران انجام میدهند این است که طوری رفتار میکنند که انگار شهروند ایرانی هستند و همزمان ایرانیان رو میکشند. جفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا: اعتراضات ایران کاملا یک نوع جنگ خاص است که سازمان سیا و موساد طی دهه های متمادی بارها از آن استفاده کردند. بنابراین راهکار آمریکا و اسرائیل کاملا شناخته شده است. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست: ماموران موساد در اعتراضات ایران حضور دارند. وقتی که این نشریه صهیونیستی این رو گفت، بعضی از افراد توی مثلا از عوامل رژیم اعتراض کردن که تو چرا اینقدر این قضیه رو لو دادی، مثلا چرا این رو افشا کردی. این که دیگه خیلی روشن. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق امریکا همزمان با سال نو مسیحی: سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابان ها هستن، همچنین به هر مأمور موسادی که در کنارشان قدم میزند. لری جانسون افسر سابق سازمان سیا: هرج و مرج اخیر در ایران یک قیام طبیعی نبود، بلکه یک عملیات اطلاعاتی حساب شده سازمان سیا و موساد بود. و موارد متعدد دیگه که حالا من وقت شما نمیخوام بگم که پس این حرف ادعای ما و رهبر معظم انقلاب نیست. موارد متعددی اینها خودشون مقامات مختلفشون تصریح کردن و مستندات و اوجداش هم هست، در اعترافاتی هم که بعضی از مثلا کسانی که دستگیر شدند و اینها روشنه. این مقدار سلاحی که وارد کشور شد و در اختیار اینها قرار گرفت، پول هایی که اینها هزینه کردن برای به صلاح خریدن آدم هایی برای انجام این جنایت ها، همش نشون میده که این کار کاملا هدایت شده از سمت خارج از کشور.
خیلی متشکرم آقای فضائلی. اپوزیسیون خارجی و باقی مانده این پهلوی هایی که مردم ایران اینها رو با فضاحت از این کشور بیرون کردن، اینا مدعی شدن الان. به نظر شما واقعا مردم ایران با این جایگاه تمدنی، با این فهم، با این بصیرت به پهلوی ها برمیگردن؟ آیا پهلوی ها و این باقی مانده اونها اصلا در شأن ملت ایران هستن یا خیر؟
واقعیتش خیلی سخته من بخوام اصلا در مورد این جریان صحبت بکنم. یعنی انقدر این جریان جریان سخیف و بی‌ارزشی است که خیلی به نظر میاد که حیفه براشون وقت آدم صرف بکنه. ببینید الان کسی که از اون خاندان باقی مونده و در این ماجراها مثلا سعی کردن برای اینکه یک مثلا پوششی فراهم بکنن برای بلخد، چون شاید مستقیم که رژیم صهیونیستی نمیتونست بیاد فراخوان بده که، یا نمیدونم آمریکا بیاد فراخوان بده که مثلا بیاید
توی خیابان، یه عروسکی رو
یک بلخد یه مترسکی بایستی که اینجا میبود برای اینکه این نمایندگی رو داشته باشه. ولی جالبش اینه که اونها خودشون همین آدم رو تحویل نگرفتن. یعنی در این ماجرا به صراحت اعلام کردند که مثلا این توان
دیدار نداریم،
بله، نه بهش اجازه دیدار دارن، نه اجازه سخنرانی در پارلمان اروپا رو دادن، نه خدمتون عرض کنم که بهایی اون منو براش قائل شدن. از اون طرف شما میبینید که بین خود اپوزیسیون در خارج از کشور چه درگیری های مفتزهانه ای به صلاح اتفاق افتاد. جدید هم نیست، این در گذشته هم این اتفاق افتاد و نشون میده که نه بین اپوزیسیون این جایگاه برای این فرد وجود داره و نه در بین حتی کشورهایی که به دنبال این مداخلات در کشور ما هستن او رو یک وزنه قابل اعتنایی برای انجام این کار ندارن. ولی خب از اون طرف ما باید اظهار تأسف بکنیم که به دلیل کمکاری های ما و هم بیعملی ما در یه سری زمینه هایی متاسفانه و کاری که دشمن سرمایه گذاری کرد، مثلا شبکه بی بی سی سرمایه گذاری کرد و مجموعه های دیگه، برای اینکه اون اعتبار و وجاهت از دست رفته و رسوایی که این خاندان داشتند در طول چند دهه در این کشور و وقوع انقلاب اسلامی، بهترین دلیل بر ناکارآمدی و بیکفایتی و فساد این خانواده، به یه نقطه برسیم که اصلا این امکان وجود داشته باشه که یک کسی از اون خاندان، اون هم یه فرد با این سطح نازلی از مثلا توان فکری و بضاعت برای این کار، اون مجددن در همین حدی که مطرح شده امکان مطرح شدنش باشه، این مقدار جای تأسف داره. خب اونها سرمایه گذاری زیادی کردن، مستندهای تحریف شده زیادی رو تولید کردن در طول این سالها. از این طرف هم خب ما بایستی که یه مقدار خودمون رو نقد بکنیم که کارهایی که باید انجام میدادیم رو اونطور که باید شاید انجام ندادیم.
بله.
یه نکته خیلی مهم به لحاظ تاریخی وجود داره و اینکه این خاندان هیچ وقت از طرف مردم انتخاب نشده. یعنی هم پدر یعنی رضا خان توسط انگلیسی ها سر کار اومده، کودتایی که اون زمان انجام شده و کودتایی بودن اصلا اینها، هم پسر به اصطلاح توسط یعنی پدر رو خودشون بردن، پسر رو بردن جایگزین کردن و بعد مجددن، مثلا شما در ماجرای کودتای 28 مرداد میبینید که اون اتفاق میفته، دولت مردمی مصدق رو سرنگون میکنن و مجددن پسر رو میارن سر کار با یک کودتای دیگه. لذا هیچ وقت این خاندانی نبودن که مردم اونها رو انتخاب کرده باشن، در حقیقت با کودتا اومدن و با حمایت خارجی اومدن. این فرد هم از همون مسیر داره پیروی میکنه از اجداد
اینا
خودش.
واقعا این خانواده از مردم که حرف میزنن خیلی اتفاق عجیبیه واقعا. آقای فضائلی، رهبر معظم انقلاب در همین سخنرانی های اخیرشون با صراحت به وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم صحه گذاشتن و اون رو تایید کردن، به رسمیت شناختن و حتی مثال زدن، نهاده های دامی، کالاهای اساسی، چند مورد رو ایشون مثال زدن و تکلیف کردن به مسئولان مربوطه که باید شما دوچندان و مضاعف کار بکنید و این مشکلات حل بشه. پیام این فرمایش در وسط این اغتشاشات و اینها چیه؟ مردم واقعا مشکل دارن. الان وظیفه مسئولین در قبال مردم و این تکلیف رهبر انقلاب چیه؟
بله، ببینید، به هر حال این اتفاقی که افتاد یک بخش شروع ماجرا که همون اعتراضات در هفته دی ماه بود، بر اساس یه سری مشکلات اقتصادی شروع شد و بستر اولیه این مسئله گلایه های جدی و اعتراضاتی بود که به شرایط اقتصادی کشور بود و خب رهبری هم بر اون صحه گذاشتن و یک واقعیت خیلی روشنی بود. طبیعتاً ما اگر که این بستر رو از بین نبریم و در حقیقت مشکلات اقتصادی رو براش راهکاری پیدا نکنیم، این همچنان به عنوان یک زمینه مناسبی که باز دشمن بتونه ازش سوء استفاده بکنه باقی خواهد ماند.
رهبری قبلا فرمودن که مگس رو زخم میشینه، این همون زخمه باقی میمونه.
ببینید، این مشکل جدیدی هم نیست. ما خب سالیان زیادی هستش که با این درگیر بودیم و رهبری حدود 15 سال پیاپی هستش که شعار سال رو شعار اقتصادی تعیین کردن. علت این چی است؟ علارغم دغدغه های جدی فرهنگی که رهبری داشتند و دارند، ولی بحث اقتصاد اونقدر مهم بوده که ایشون از اون دغدغه مهم خودشون در حوزه مسائل فرهنگی در حقیقت چشم پوشی کردن تا یه حدودی و تمرکز کردن رو حوزه اقتصاد به دلیل اهمیتش. علاوه بر تعیین شعارهای سال، در دیدارهای متعدد تصریح کردن که اولویت کشور اولویت اقتصادی است. ریشه یابی کردن علل مشکلات اقتصادی رو در اینکه ریشه اصلی در دولتی بودن این اقتصاد هست، راه حل ارائه کردن برای تحقق رشد اقتصادی که ما بایستی که از بخش خصوصی استفاده کنیم و این بخش خصوصی میتواند رشد اقتصادی که در برنامه 7-8% پیش بینی شده رو در حقیقت محقق بکنه. ایشون سالها قبل